ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید در سال آینده دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد. وزارت بهداشت می گوید در شبانه روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگرداند. همایون سامه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال آینده به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد. او به پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران گفت که در این صورت همه داروها با ارز آزاد وارد کشور می شود. آقای نجف آبادی در مورد کمبود و گرانی دارو نیز گفت که در مهر ماه به دلیل اتمام بودجه‌ای که با ارز 4200 تومانی جهت خرید دارو مسبب شده بود، تا مدتی به دلیل نبود بودجه و ارز دارو وارد نمی شد. او گفت در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تا پایان سال جاری تخصیص داده شده، اما به نظر می رسد که این مقدار ارز کفاف نیازهای دارویی را نمی دهد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون به این اظهارات آقای نجف آبادی واکنش نشان نداده، ولی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که ارز 4200 تومانی برای خرید دارو حذف نخواهد شد. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که 265 تن از آنها بستری شدند. به گفته این وزارتخانه در این مدت 42 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش مجموع جانباختگان این بیماری به حدود 131350 تن رسید. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از زمان اعلام شیوع آن در ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشتی مواجه بوده است. بر اساس این گزارش هیچ شهری در ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز شنبه اعلام کرد که ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگردانده است. حیدر ساکن برجی بدون اشاره به میزان سیب زمینی های برگشت خورده به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند، اما سموم محصولات ایرانی پس از گذراندن این دوره همچنان باقی مانده‌اند که تهدیدی برای سلامت انسان است. او اشاره کرد که سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی ایران ساخته چین است و با توجه به احتمال تکرار بازگشت داده شدن محصولات ایرانی، قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند. پیش از این هم ازبکستان، هند، قطر و روسیه شماری از محصولات کشاورزی ایران را به خاطر وجود آلودگی بازگردانده بودند. سایت حقوق بشری هنگا گزارش داد که با بازداشت دو تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در شهر کامیاران، شمار بازداشت شدگان به 4 تن رسید. به نوشته هنگاو، سیروان قربانی و برهان کمانگر روز پنجشنبه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پیشتر ملا میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران و آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران بازداشت شده بودند. هنگاو روز جمعه خبر داده بود که بیش از 150 تن از ساکنان کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. حیدر قربانی زندانی سیاسی که به اتهام بغی، مشارکت در قتل عمدی 3 عضو بسیج و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، به رغم اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی روز 28 آذر در زندان سنندج و به طور مخفیانه اعدام شد. سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز شنبه خبر داد که در پی یک تصادف زنجیره‌ای در جاده اهواز خرمشهر بیش از 10 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی خالدی با اشاره به اینکه تصادف در صبح روز شنبه روی داد، گفته است که 6 دستگاه خودرو شامل کامیون، مینیبوس و خودروهای سواری با هم برخورد کردند. او در مورد مجروحان گفت که 13 تن از مجروحان به مراکز درمانی اعزام شدند که 3 تن از آنها در وضعیت جسمانی بدی هستند و احتمال افزایش کشته شدگان همچنان وجود دارد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز بدون استفاده از کلمه شکنجه تاکید کرده است که در زندان‌های جمهوری اسلامی برای اعتراف گرفتن از یک زندانی هیچ زوری به کار نمی‌رود. وی در ادامه گفته است برخی کمی هم که بیخوابی می‌کشند می‌گویند که وای ما را اذیت کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مازیار ابراهیمی زندانی سابق جمهوری اسلامی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. آقای ابراهیمی زیر شکنجه مجبور شد به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند که بعد مشخص شد بیگناه بوده است. مازیار ابراهیمی:
اولا نشینا کلمه‌ای به نام شکنجه ندارن. همونطور که میگن که در شریعت ما، در دین ما حرامه، اینا یه کلاشعری برای شکنجه درست کردن به اسم تعذیر. این در درجه اول. ولی حتی تعذیرشون هم یک تعریف خاصی نداره. دقیقاً مصداق کامل همون شکنجه است. یعنی هر کاری که شما فکرشو بکنید، اینا با اون زندانی و بازداشتی انجام میدن. هر کاری که فکرشو بکنید، تو فیلم‌ها دیده باشید به لحاظ شکنجه، اینا به بدتری نحوی انجام میدم. من بارها گفتم، با جزئیات کامل گفتم چی کار میکنم. حالا هم اون خبرنگار، هم خود این آقای مصاحبه شونده از فرماندهان سپاه، هر دو با هم اومدن کلمه شکنجه رو کلن حذف کردن از مصاحبه، اصلا از این کلمه استفاده نکردن، حتی تعذیر خودشون هم نیاوردن. و میگم یعنی اینقدر چرک و کثیف این کاری که میکنن، خودشون هم دوست ندارن اسمی ازش بیارن و خودشون هم میترسن اسمی ازش بیارن و همین خاطر تا میتونن اینو قایم میکنن.
آقای کوثری در یه قسمت از این مصاحبه میگه نهایت کاری که اتفاق میفته اینه که برخی کمی بیخوابی میکشن تو زندانهای جمهوری اسلامی، بعد میگن وای ما را اذیت کردن. در مورد خود شما آقای ابراهیمی چطور بوده واقعا قضیه؟ آیا شما فقط کم خوابی کشیدید در زندانهای جمهوری اسلامی؟
خیر، به هیچ عنوان. بیخوابی من یه ریاکشن عصبی بدنم بود. چند ماه من واقعا نمیخوابیدم، ولی نبود به خاطر اینکه اینا نذارن بخوابم یا چیزی. چرا وقتی بود پتوی منو میگرفتن سرم میشد اینا، ولی اینجوری نبود. ولی شکنجه به تمام معنای واقعی وجود داشت. من دست و پام شکست، دندم شکست. اینا از بیخوابی نمیشکنه که. اعدام نمایشی داشتم، آویزون شدن داشتم با دستم، بارها رو تخت بستنم با کاب زدن کف پام، استخونای کف پام شکسته. هر مرجع پزشکی میخوایم بریم، من حاضرم بیام اینو نشون بیان بررسی کنن. و فقط من نیستم، حالا تو این مصاحبه اسم از من بردن. چرا نذاشتن جنازه نوید افکاری رو ببینن؟ ستار بهشتی چی شد؟ اون خانم زهرا کاظمی چی شد؟ اینا که از شکنجه مردن.
خب در خیلی مواقع اینها اصلا اجازه نمیدن حتی جسد دیده بشه توسط خانواده، یعنی میگن که فقط حق دفن دارین و ماموراشون حتی در مراسم تدفین هم حضور دارن که به هیچ عنوان در اونجا هم حتی جسد رو نبینن. اصولا تعذیر یا شکنجه یا هر چیزی که اسمش رو میذارن، حالا تو این مصاحبه نهایتی که ازش اسم بردن زور بوده، به طور کلی انکار میکنن دیگه. همین، فقط میگن که حد اکثر یه نفر ممکنه کم خوابی کشیده باشه در زندان‌های جمهوری اسلامی. یه مقدارم از مواردی که روی خود شما اتفاق افتاده بیشتر اگه توضیح بدین ممنون میشم.
من 16 ماه انفرادی بودم. این مصداق شکنجه نیست، بسیار خوب میذاریم کنم. 4 ماه شبانه روز من دستبند بودم، اینم میذاریم کنم. بیش از 670 ضربه کابل فقط کف پام خوره، فقط کف پام ها، منهای بقیه جای بدنم، دستم، کمرم، رونم، نمیدونم سر و کلم، همه جا شوکه خوردم، آویزون شدم، بخچه شدم، قپونی شدم، اعدام نمایشی شدم. حالا اینا دیگه نمیدونم، اینا هیچ کدوم مصداق تعذیر یا شکنجه اینا نیست، اینا همه بیخوابیه. اینا یکی دروغگویی و وقاحت از خصوصیات اصلی این آقایانه.
یعنی اصولاً غیر از آسیب زدن به جسم زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی، از روش‌های جدید اعترافگیری که در دنیا دارن استفاده می‌کنن و روش‌هایی هستش غیر از واقعاً شکنجه، اصلاً استفاده نمی‌کنن؟
ببینید، این چیزی که به نظر میاد، ابتدا عرض کنم که فقط بدنی زندانی آسیب نمی‌بینه، بازداشتی فقط بدنی و فیزیکی آسیب نمی‌بینه، روح و روانش داغون میشه. ولی مسئله‌ای که دارن اینا برای اعتراف نیست. چیزی به نام اعتراف در جمهوری اسلامی ایران برای شکنجه وجود نداره. اینا تمام وقتایی که دارن شکنجه میدن میخوان یک داستان یه تلقین کنن بکنن، یعنی به زور میخوان بگن بگو من این کارو کردم. آخه شما حساب کنید، یک دستگاه امنیتی که خودش رو توانا میدونه و یک نفر رو بازداشت میکنه، میگه من میدونم جاسوسه، دیگه چه احتیاجی به شکنجه اونم به اون وضع فجیعی که اونا انجام میدن داره؟ وقتی شما به همه چی اشراف اطلاعاتی دارید، دیگه این مسخره بازی چیه در آوردی؟ این جنایته چیه میکنید؟ ولی پس ببینید، اینا شکنجه رو فقط برای تلقین کردن و برای دیکته کردن یک داستانی که خودشون میخوان، مثل داستانی که برای ما دیکته کردن، فقط برای اون احتیاج دارن. بر اساس فرمایشات این آقا، یعنی ما اومدیم بعد از یه مدت کم بیخوابی کشیدن، اومدیم گفتیم که ما جاسوس اسرائیلیم، دانشمندای هسته‌ای ترور کردیم، مدارس رو منفجر کردیم. تمام اینا بعد از یه خود بیخوابی بود از قضا.
بله، گفتگویی بود با مازیار ابراهیمی، زندانی سابق جمهوری اسلامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سال‌ها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سال‌ها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد تاهباز، عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی‌های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد تاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 ساله‌اش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 1 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند.